أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. جلسه اول از تفسیر سوره مبارکه طارق از تفسیر جناب صدر المتألهین به امروز هم 22 خرداد 1404 هست. در این کتاب هایی که عنوان کتاب های تفسیری از جناب صدر المتألهین رضوان الله تعالی علیه منتشر شده، بعد از سوره مبارکه زلزال تفسیر سوره مبارکه طارق است و ما هم چون الحمدلله از تفسیر سوره مبارکه زلزال فارغ شدیم به این سوره میپردازیم و معارفی که ایشون در این سوره یاد میکنن بسیار معارف عزیز و عزیز المنالی است و ایشون در مقدمه به اونها بعضن اشاره میکنن. خب سوره طارق یک سوره مکی است و 7 آیه دارد و طبعا نگرش های اصیلی رو هم در این سوره خدای عالم به بشر می آموزد. هم مبدع شناسی است، هم معاد شناسی است و هم انسان شناسی. این هر سه گام مؤثر در معرفت رو حق سبحانه و تعالی در این سوره می آموزد و مرحوم صدر المتألهین هم این افقها رو باز میکند و تبیین میکند. در مقدمه مرحوم صدر المتألهین بعد از حمد الهی و تسلیه و تسلیم به پیشگاه رسول مکرم اسلام و ائمه کرام اشاره میکنند که خدای عالم این توفیق رو بهشون داده و جناح و قلبشون رو با اصبعین خودش گردونده به سمتی که این معارف رو بیاموزن و اینها اسرار الهیان که منتشر می شود و خودشون رو الحمدلله مستحق این معنا می دانند که جواهر بدیعی رو از کنوزی که متعلق به سوره طارق هست رو برای بندگان افاضه کنند و بیان کنند و حقایقی که در این سوره وجود داره رو برای جامعه باز کنن. ما هم در همین جلسه اول برای روح بلند و متعالی حکیم صدر المتألهین رضوان الله تعالی علیه علو درجات و تعالی روح و نفس ایشون رو مسئلت میکنیم و از درگاه الهی حشر با انبیاء و اولیای الهی و حشر با این معارف رو از درگاه الهی برای ایشون آرزومندیم. با این فضا بحث را آغاز میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. هو الله ثقتی و علیه توکلی. اون معتمد من و اون تکیهگاه من و اون چیزی که من به او تکیه میکنم و مورد وثوق و اطمینان من است پروردگار عالم است و او وکیل من در این گونه امور است و همه امور را به او سپردم و به اعتصامی به او چنگ میزنم و در حقیقت به دامان اسماء حسنای او متوسل میشوم و خود را از شر خلق نجات میدهم و فیه عن شر خلقه احتجابی و هو ملجئتی و هو ملجئی عند اضطراری و معابی. اوست که پناهگاه من از شرور افراد خلق خداست. اگر من محجوبم و پناه برده شدم و مستورم از شر خلق که خدای عالم در سوره مبارکه فلق و علق و ناس و نظائر آن من شر ما خلق بیان می فرماید، طبعا این شر برای همه موجودات هست، ولی اون انسانی که در احتجاب است و حجاب الهی او رو تحت پوشش قرار داده از شر خلق در امان است و هو ملجئی عند اضطراری و معابی. او همواره در حالتهای سخت و دشوار پناهگاه من است و در نهایت هم مرجع و بازگشت من به اوست. او ملجأ است عند اضطراری و معابی. در برخی از نسخه ها هم و معالی آمده است که در حقیقت خدا آرمان و آرزوی اوست. اما بعد حمد الله که ملهم الحق و ثواب، بعد از اینکه خدا را حمد کرده است که خدای عالم الهام بخشنده حق و ثواب است که حق رو در حوزه عقل نظر و ثواب رو در حوزه عقل عمل به کار ببریم، جامعیت الهام حق رو تأمین خواهد کرد. همه اندیشه های متعالی و حق و مسون از نقص و اشتباه و همچنین همه اعمال و رفتار و کردار و گفتار منزه از همه سوء و بدی که ثواب است، او الهام بخش است. و اما بعد حمد الله که ملهم الحق و ثواب است و ولی الجود فی المبدع و المعاب که او در آغاز و انجام هستی بخشنده است و جود و سخا و بخششش هستی ما را فرا گرفته است، بعد از حمد او و همچنین و بعد از صلوات بر نبیش رسول مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله و سلام علیه که مبعوث است و به این عنوان جناب صدرهایشون رو معرفی میکند، همونطوره که خدا معرفی کرده است در قرآن، المبعوث به فصل الخطاب، که قرآن فصل الخطاب است و کسی که این کتاب را آورده است مبعوث است به فصل الخطاب، و همچنین اهل بیت عصمت و طهارت که آل او هستند و از هر لغزشی مسونن، هم لغزش نظری و هم لغزش عملی، و آله المعصومین اما یوجب الاحتجاب، از آنچه که موجب محجوب شدن و مطرود شدن خواهد بود. ائمه با ویژگی های دیگری معرفی می شوند، الفائزین بالکرامه و الامامه. اینها در حقیقت به مقام کرامت و مقام امامت دست یافتند، فائز شدند و این عطایا و مواهب الهی که کرامت و امامت را از مواهب الهی می دانند، اینها خودشون رو رسوندند به جایی که بتوانند اینها را به دست بیاورند. الفائزین بالکرامت و الامامه، الحائزین رتبه الولایت و الهدایه. اینا کسانی هستند که رتبه ولایت و هدایت را از جایگاه الهی دریافت کرده اند و رتبه ولایت و هدایت اون رتبه برتری است که خدای عالم به خواص از اولیا برای هدایت جامعه و انسانها و نظام هستی عطا می کند. علیهم سلام الله فی البدایت و النهایه، در آغاز و انجام هر کاری هم حمد الهی و هم صلات و صلوات بر پیغمبر و آل او کاریست که بر همه ما الزام دارد. و بعد فیقول الفقیر المسکین محمد المعروف به صدر الدین شیرازی که جناب ملا صدرا، خب اسم شریفشون محمد است و معروف هستن به صدر الدین شیرازی، می فرماین در باب این سوره، حاضه نکتون و رموزون و جواهره بدیعه من کنوزن متعلقتن به صورت طارق. اون چی که در این باب گفته می شود یک سلسله از نکته ها و رموز و جواهر ارزشمند و بدی است که فقط به این سوره که سوره طارق است تعلق دارد و از این سوره می شود استفاده کرد که خدای عالم افاضه کرده این کنوز را، این نکت را و این رموز و جواهر را بر قلب این عبد عابق، که در حقیقت اون عبدی که عاصی است و عابق است در مقابل عبدی که مطیع فرمان الهی است خب متفاوت است. خود را عبد عابق می داند و حق سبحانه و تعالی را مفیض این برکات. وهیه این مطالبی که گفته می شود، این نکت، این رموز، این جواهر، قطرتون من بحر سوره طارق از ظاهره و لمعتون من بدره از ظاهر، که بدر اون ماه شب 14 است که در نهایت ظهور و روشنایی و زهرا بودن است. و می فهمد اون چه که ما میگیم یک گوشه است، لمعه است از اون بدر این سوره، که بسیار سوره روشن و مطالب و حقایق آشکاری دارد. بعد می فهمد که فرعیتو ان انزمها، دیدم که مناسب است که من این مطالب را، این نکت و رموز و جواهر رو منظم کنم. فی سلک نظائرها من المسائل المتعلقت به بعض، همونطوری که بالاخره مطالب پراکنده اگر در یک حلقه قرار بگیرد، کنار هم قرار بگیرد، خب نکات خوبی رو به همراه خواهد داشت و برکات و آثار مفیدتری رو به همراه خواهد داشت. می‌فهمید که من دیدم که اینها رو اگر منظم بکنم، مطالب این سوره مبارکه رو مثل بعضی سوره قرآن و آیات فرقان، خب این فایدهش بیشتر است. فرعیتو ان انزمها فی سلک نظائرها من المسائلی که متعلق است به بعض سوره قرآن و آیات فرقان. و اجمعها، و من جمع کردم مطالبش را، مع سائر ما رفعت الحجب عن وجوه فرائدها و ظواهرها، مطالبی که هم جنبه اثباتی دارد و هم جنبه سلبی، اون به اصطلاح حجبی که مانع فهم دقیق معارف این سوره می شود، اینها رو هم برطرف کردم. یعنی هم جنبه های اثباتی را که ظاهر است و هم جنبه های سلبی را که حجب هست، در حقیقت جمع کردم. مع سائر معروف عطل الحجب عن وجوه فرائدها و ظواهرها، دارای فرائد است، دارای دلارهای گرانبها و شکوفایی است، ولیکن حجبی دارد که باید اون حجب رفع بشود. و کشفت و قناع الاجمال، یکی از کارهایی که انجام دادم اون اجمالی که در اجمال در اینجا در مقابل تفصیل است، نه به معنای ابهام. جناب سلام متعلدهین مطمئن متوجه هستند که قرآن کتاب مجمل نیست، بلکه مراد از اجمال به اجمال اصولی نیست، بلکه اجمال فلسفی است. چون اجمال اصولی در مقابل علم تفصیلی است، اما اجمال فلسفی و حکمی در مقابل تفصیل است. ایشون می‌فرمایند که اون اجمالی که وجود داشت رو من برطرف کردم و تبیین و تفسیر رسوندم. و کشفت و قناع الاجمال عن جمال عرائسها و ابکارها، حقایق بکر و تازه و بدیع رو که لم یتمسهن انسون بلا جان، که این معارف رو جز خدای عالم کسی نمی داند و از طریق وحی به پیامبرش عطا فرموده است و احدی از انس و جن به این معارف دست پیدا نخواهند کرد، مگر اینکه همون که خدا در قرآن فرمود و علمکم ما لم تکونوا تعلمون، از اون اسرار الهی است که بیان می شود. مضافاً به این که علی ان سر کلام الله اجل من ان یحیط به تقریر و بیان، خب این نکته بسیار مهمی است که انسان‌هایی که در فضای تفسیری و تبیینی قرار می‌گیرند در مقابل قرآن باید توجه داشته باشند که این نکته بسیار نکته مهمی است که مبادا ما فکر کنیم ما مفسریم و احیانا مبین معارف هستیم. نه، سر کلام خدا بسیار برتر و والاتر از این است که تقریر و بیانی بخواهد احاطه بکند. ما گوشه هایی از مطالب را، جزئیاتی از اون رو در حقیقت فهم میکنیم و بیان میکنیم، وگرنه احاطه به کلام الهی و اسرار و رموزی که در اون کلام نهفته است برای احدی از انسان‌های عادی امکان پذیر نیست. و ان یجمع، یکی از کارهایی که انجام دادم در باب این سوره این استش که اکنافه و اطرافه لشأن و بنان، برای اینکه در حقیقت مطالب کلام الله رو بیان بکنم اکناف و اطرافش رو با زبان و بنان در حقیقت که خدای عالم بیان فرموده است من اینها رو هم جمع آوری کردم. لکن محرک الکل حرکنی به قدرته. خب صرف اینکه انسان مطالب رو بیابه تمام نیست، تا اینجا مرحله اندیشه است، اما از این به بعد مرحله انگیزه است. اینجور نیست که خیلی ها این معارف رو شاید فهم کرده باشن اما آیا قدرت بیان دارن؟ و یا حتی اگر قدرت بیان دارن واقعا انگیزهی برای حرکت دادن جامعه و هدایت جامعه هم دارن؟ فهم که لاکن محرک کل حرکنی به قدرتی الهی سعرا، خدای عالم که محرک کل است من رو به این انگیزه وادار کرد به قدرت خودش. اینجا از واژه قدرت الهی که انگیزه در حوزه قدرت الهی معنا می شود به هر جایی که خودش اراده کرده است. و این مغلب القلوب است که قلبنی به اصبعیه نحو ماشا و عجاب، در احادیث ما هست که قلب المؤمنه بین اصبعیه رحمان، این در حقیقت همون هست. می‌فرمایید که قلب ما را حق سبحانه و تعالی در بین دو انگشتش بگرداند به سمتی که خودش اراده کرده است و خودش شایسته دانسته است، به نحو ما شاد ما شاء و عجاد. فلا بعد فی ان یطلع الله احدا علی اسماء از اسرار، هیچ بعید هم نیست که خدای عالم افرادی رو بر بعضی از اسرار کتبش آشنا بکنه. یعنی این چیزی که الان برای صدرالدین شیرازی رضوان الله تعالی علیه آمده، این از نظر فلسفی کاملا امکان پذیره و هیچ بعید هم نیست از رحمت حق سبحانه و تعالی که این حقایق را به برخی از افرادی که شایسته می داند عطا کند. ولا بعد فی ان یطلع الله احدا على بعض اسرار کتابه و یشرق على قلبه نبزا من انوار خطابه، و اشراق وجودیش را بر قلب انسانی که در حقیقت شایسته می داند اون رو قرار بدهد. فان لکل نفس طالبه قسطا من نور الله، اون نفسی که جستجوگر است، طالب است و دنبال حقایق هست حتما سهمی از نور حق سبحانه و تعالی دارد و بدون شک موقعیت جناب صدر متعلهین به این بود که یک نفس طالبه ای داشته باشد که به سمت تحصیل حقایق گردش کند. فإن لكل نفس طالبه قسطا من نور الله حالا قل او کسره ولکل قلب حارب عن غیره حظ من سر الله بطن او ظهر، اگر کسی واقعا دل و جانش را از غیر خدا فراری داد و توجهش را از غیر خدا برگردوند، خب این قلب حارب عن غیر الله حتما حظ و بهره دارد. اونایی که توجه به این و اون دارند و معاذ الله بهره رو نمیخوان از درگاه الهی بگیرن، طبعا این حظ و بهره برایشون نصیب نخواهد شد. و لکل قلب حارب عن غیره حظ من سر الله، حالا باشکار یا سر خدا یا آشکار است یا ظاهر. لان رحمت الله واسعه و خزائن وجوده مملوتون، خب رحمت الهی که بی انتهاست پایانی ندارد و خزائن جود الهی، نه یک خزینه، نه ده خزینه، هزاران هزار خزینه است که مملو است از رحمت الهی. و ینابی وجودهی نابعه و چشمه های وجود حق سبحانه و تعالی همواره جوشان است. یفیز علی من یشاء من عباده، افاضه می فرماید بر هر کسی که از بندگانش صالح ببیند و شایسته بداند، من غیر مانعتن ولا دافعه، هیچ کس نمی تواند جلوی افاضه حق سبحانه و تعالی را بگیرد، نمی تواند مانع باشد که نیاید و نمیتواند دافع باشد که براند. نه، کاملا حق سبحانه و تعالی در افاضه‌اش مختار است و هر کس را که صلاح دانست بر او افاضه خواهد کرد. تمهیدون اعلم وفقک الله، نکته ای رو که در آغاز جناب صدر متعلهین مطرح میکنند به کلیت سوره برمیگرده، که این سوره در حقیقت ناظر به احوالات ثلاثه و حالات اصلی وجود انسانی است که حال مبدأ است، مبدأ شناسی، و معاد که فرجام شناسی است، و معاش که دنیا شناسی است. این سه امر و سه حالت از حالاتی است که خدای عالم به بشر می آموزد و در این سوره حق سبحانه و تعالی این سه حالت رو برای بشر بیان می کند و در این همین تمهید در حقیقت کلیت سوره رو دارن بیان می کنند که این سوره در چند بخش قابل بحث و بررسی است. اعلم وفقک الله لفهم اسرار القرآن و انشاءالله جعلک متخلصن عن اسر عالم الحدثان، از اسارت عالم دنیا و حوادث و سوانهی که در دنیا پیش می آید انشاءالله خدا انسان رو آزاد بکنه و گرفتار به اسم شهوات دنیا، مطامع دنیا، امور دنیا کلن نکنه و انسان آزاد باشه که بتونه به درستی بیندیشه و اراده حق سبحانه و تعالی رو در خود پیاده کنه. اعلم کشی که ان المقصد الاقصا والعمدة الوسقى في كمال الانسان الذي هو اشرف ما يوجد في عالم الحيوان معرفه احوال المبدا والمعاد. میفهمید که اون مقصود اقصا، مقصد نهایی و مقصد عمده‌ای که در کمال انسان اطمینان ایجاد میکند، انسانی که اشرف خلائق است و در بین همه موجودات عالم حق هستی و ایشون که عالم حیوان رو یاد میکنند به عنوان موجود اشرف معرفی میکنند. اعلم که ان المقصد الاقصا چیه؟ این معرفت احوال مبدأ و معرفت احوال معاد هست. ولی اجلها بعث الله، و به خاطر اینکه انسان ها به احوال مبدأ و معاد آشنا بشوند، خدای عالم بعث و نبیین را به عنوان مبشر و منذر نسبت به عباد که اونها را آشنا کنند و معرفت بدهند و انذار کنند از اینکه انسان ها در مسیر هدایت قرار بگیرند. و انزل الکتاب نورا که یهتدی به الناس، خدای عالم این کتاب را نور معرفی کرد و نور قرار داد که هدایت انسانها به وسیله آن شکل بگیرد، فی سبیل النجات و رشاد. و الیها یرجع فائدة الحس علی الطاعات المنبرات للقلب، و این هدایت است، این نجات و رشاد است که تمام طاعات الهی و دستورات الهی و آموزهای الهی به اونجا برمیگرده، چه انسان که انسان در حال هدایت به نجات و رشاد برسه. و الیها یرجع فائدة الحس، اگر خدای عالم جامعه رو برمی انگیزاند بر طاعات آموزهای نورانی مثل صلات و صوم و دستورات اخلاقی و حقایق معارفی و امثال ذلک، برای این منظور است که انسان به نجات و رشاد برسد و یه الیها یرجع فائدت الحس على الطاعات المنبرات للقلب، به ترغیب از یک جهت امتثال واجبات و زجر عن المعاصی اجتناب از محارم. این دو جهت است که انسان به اون نجات و رشاد میرسد. الزجر عن المعاصی المظلمات المکدرات للنفس. اینا واقعا میخوام بفرمایم که اینا یه سلسله اموری نیست که فقط پرهیز از اونها رو خدای عالم دستور داده، نه، اینا اگر خدا ناکرده دامنگیر انسان بشه باعث میشه که نفس انسان از اون نورانیت و از اون لطافت در بیاد و مکدر و کدر بشه. المکدرات للنفس، به ترهیب که خدای عالم با حراسناک کردن انسانها و انذار انسانها میخواد این نفس رو از کدورت در بیاورد یا به کدورت مبتلا نشود. و این در انسان، بعد میفرمایند که انسان وقتی ما بررسی میکنیم میبینیم که فی الجمله در انسان احوالات ثلاثه وجود دارد. و این در انسان فی الجمله احوالا ثلاثه که یعبر عنها بالایام ثلاثه، که بعضا از اونها به ایام ثلاثه تعبیر میشود. و اون ایام ثلاثه یا حالات ثلاثه عبارتند از وهی حال المبدا و حال المعاش و حال المعاد. سه معناست: مبدا شناسی و معاد شناسی و معاش و دنیا شناسی است. المشار الیها فی قول امیر المؤمنین علیه السلام و امام الموحدین علیه السلام و الاکرام، این سخن رو آقا علی ابن ابی طالب علیه السلام با این بیان اظهار فرمودن، ارائه فرمودن که فرمود رحم الله امرأ اعد لنفسه و استعد لرمسه و علم من عین و فی عین و الى عین. خدای عالم رحمت کرده است، این در حقیقت دعاست، رحمت الهی شامل حال اون انسانی می شود که عد لنفسهی، خودش را برای یک عالمی دیگر آماده و مهیا ساخته است. و استعد لرمسهی که ظاهرن نسخه رمس صحیح تر است. و علم من عین و فی عین و الى عین، بداند که از کجا آمده مبدع شناسی و فی عین در کجا هست معاش شناسی و الى عین به کجا می رود فرجام شناسی و معاد شناسی است. و همین معنا را خدای عالم در سور مختلف به یک گونه بیان فرموده است. اما در خصوص این سوره، این سه مطلب رو در سه مقطع از این سوره بیان کرده است. ذکر الله سبحانه و تعالی، یعنی ذکر این سه حالت را، سه ایام را، فی هذه سوره، سوره کریمه، علی ترتیبها، به صورت ترتیب اول مبدا شناسی، بعد دنیا شناسی، بعد معاد شناسی، به التف وجهن و و امتنه و مطمئن ترین و متین ترین متن آورده است. و اوزه بیانن و ابینه و بهترین و باوازه ترین بیان معرفی کرده است. فبین فی اول سوره الى قوله فلینظر الانسان الى طعامه و السماء و الطارق و ما ادراک ما الطارق النجم الثاقب، تا برسه به فلیندر الانسان الى طعامه، فلیندر الانسان مما خلق، این امر مبدع شناسی است. از این به بعد فراز دوم شروع می شود، حالت دوم یا یوم دوم، که انه على رجعه لقادر، که ناظر به بحث معاد هست. و امر معاش رو هم تا و منه الى قولی انه على رجعه لقادر به امر معاش پرداخته و در نهایت هم از اونجا به پایان امر به امر معاد پرداخته است، تا و سماع ذات رج به امر معاد پرداخته است. خب حالا انشاءالله در مقام تفصیل و تبیین میبینیم که این سه حالی که جناب صدر متعلهین بیان فرمودن چگونه در این سوره بر اساس این ترتیبی که بیان فرمودن بیان میشود. ثم اکد ثبوت هذه الاحوال بالقسم و تکریره. این معنا را که این سه مرحله شناسی و معرفت هست با قسم ها و تکرار این قسم ها اینها رو تأکید کرده است. و سماع و طارق، خب این دو تا سوگند است، یک سوگند به آسمان، یک سوگند هم به طارق، که طارق رو فرمود ما ادراک ما طارق النجم الثاقب، که اینها تأکید بر آن است که آن چرا که مطرح می فرماید با قسم همراه است، کما هو دعوه تعالی، که سنت الهی برای ارزش گذاری نسبت به این گونه از معرفت ها همین است. فی اثبات الامور العظیمه المهمه، این سنت خدا و دعوه الهی است در اثبات امور عظیمه مهمه که این گونه اینها رو معرفی میکند، معرفت حال انسان. لیتنبه بها، این قسم خوردن ها برای این است که انسان ها متنبه بشن، اهمیت مسئله رو بیابن. تأکید الهی برای تنبه انسان ها به اهمیت این معارف هست. و ینبعث و منبعث بشود انسان ان نوم الغفله و رغدت طبیعه فی عالم الجهل. خب انسان ها در عالم جهل، در عالم طبیعت در رغودن، در خوابن، در غفلتن، و طبیعت اونها را به گونه‌ای مسخر و مسحر کرده که اینها توجهی به اون معارف ندارن. و ینبعث عن نوم القفلت و رغدت طبیعه یا عالم الجهل و النسیان. ثم اشار الى جلالت قدر کتابه المنزل و علو منصب نبیه المرسل صلی الله علیه وسلم. در همین فراز می‌فرمایند که بعد از این قسم فرمود که فلینظر الانسان مما خلق، خلق من ماء دافق، یخرج من بین الصلب و الترائب، انه على رجعه لقادر، و السماء ذات الرج و الارض ذات الصد، تا آخر سوره. در حقیقت می‌فرماید که این بیان رو هم دارن که اون چرا که از این معارف دارن بیان می‌کنن به اولا کتابی که منزل است، صاحب جلالت قدر است، و همچنین علو منصب پیامبرش که خدای عالم همواره او رو عظیم و بزرگ می‌داند، و علو منصب نبی المرسل صلی الله علیه و آله به قوله تعالی انه لقول فصل و انهم یکیدون کیدا و اکید و کیدا، که تأیید پیامبرش و همراهیش با پیامبر رو با این بیانات خدای عالم آشکار میکند. فان الاول مثبت لحقیقت القول، یعنی بخش اول اثبات کننده حقیقت قول حق سبحانه و تعالی است که انه لقول فصل، این انه لقول فصل مثبت لحقیقت القول، که این قول یعنی قرآن یک حقیقت حقی است و ثابت است و غیر قابل تغییر است و از جانب خدای عالم آمده. و بعد انهم یکیدون کیدا و اکید و کیدا هم مشیر الى صدق الرسول و تعظیم شأن النبی صلی الله علیه و آله و سلم. خب این کلیت مسئله و ورود ما به این سوره با این نگاه که چنین جهتگیری در این سوره وجود دارد که خدای عالم معرفت مبدع را، معرفت معاش را و معرفت معاد را به بشر می آموزد. فهمد که ازا علم تهازا فعلم انهو لما کان امر خلق السماوات من اقوى دلائل علا وجود الواجب الوجود عز شأنه و بهر برهانه و اوزه الاسباب الموصله الى معرفه توحیده و دوام عظمته و سلطانه و کمال جلاله و جماله و علو شأنه و رفعت مکانه ان ينسب الى مکان و یقترنه زمان اقسم الله سبحانه بها فقال. می‌فرماید که یکی از نکات قابل توجه این است که محکمترین دلیل برای هستی حق سبحانه و تعالی خلق آسمان و زمین است. احدی در این خلقت تردید ندارد که از احدی ساخته نیست جز الله سبحانه و تعالی که زمام امور هستی به دست اوست و او با این ویژگی هایی که بیان فرمودن عهده‌دار عالم خلق هست. لذا در آغاز سوره بعد از بسم الله الرحمن الرحیم فرمود که و السماء و طارق، یعنی خدای عالم که آفریدگار آسمان است و آفریدگار طارق است، که پیچیدگی های اونها را انشاءالله بیان می فرمایند که مبادا کسی خدا را یک موجود معاذ الله مکانی و یا زمانی بشناسد، موجود حسی و محسوس و امثال ذلک بداند. او منزه از هر نقص امکانی است و متصف به اوصاف وجوبی. اذا علمت هذا فاعلم انه لما کان امر خلق السماوات من اقوى الدلائل على وجود الواجب الوجود عز شأنه و بهر برهانه. و همچنین آفرینش آسمان و زمین اوزه اسبابی است که موصل است، یعنی ما انسانها را به معرفت توحید و دوام عظمت و سلطان الهی میرساند. هیچ چیزی به عظمت، بله یه وقت هستش که ما یه ادله فلسفی مثل برهان وجوب و امکان یا برهان حدوث یا برهان نزد یا امثال ذلک ذکر میکنیم. خب اینها عمدتاً ذهنی هن، عمدتاً در فضای ذهن شکل میگیرن، اما در فضای عین هیچ برهانی باهرتر از وجود هستی خلق حق سبحانه و تعالی نیست. و اوزه الاسباب الموصله الى معرفت توحیده و دوام عظمته و سلطانه و کمال جلاله و جماله و علو شأنه و رفعت مکانه از این که ان ینسب الى مکانن، که ما بیاییم معاذ الله خدا را مکانی بینش ببینیم، جسمانی بدانیم و او را با زمان و امثال ذلک در حقیقت که حیثیت های مادی دارن مقرین بکنیم و امثال ذلک. و لذا میفرمایند که از آغاز قسم یاد میکند و این قسم نشان عظمت حق و منزه بودن حق از هر نوع مکان و زمان و نظائر آن است. ان ینسب که خلق سبحانه وتعالی الى مکان و یقترنه زمان اقسم الله سبحانه بها فقال بسم الله، بسم الله الرحمن الرحیم و السماء و طارق، که انشاءالله در جلسه بعد این رو ادامه خواهیم داد به حول و قوه الهی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.